dancing. Intellectual renaissance. برتر بایستم که سلام، درود به همه شما. خیلی خوشبختم منم این تایمر رو بذارم، چون احتمالاً از وقتی که خودم دکتر باید از نیستی نصب سیف کردم، من وقت شما رو بیشتر میگیرم. خیلی خوشبختم در خدمت شما هستم. پایین بودم داشتم فکر میکردم بیشتر شبیه جلسه دفاع پایان‌نامه است تا سخنرانی، با این همه دوستان عزیزی که نشستن، اساتید گرامی. امیدواریم که درسمون رو خوب پس بدیم. و همینجوری که آریان عزیزم گفتن، خیلی خیلی خوشحالم که هم علاقه ایرانی ها به ویژه نسل جدید به علم خیلی خیلی بیشتر شده، و به ویژه این که باستانشناسی ایران به کمک اساتیدی که دکتر عبدی عزیز، دکتر ملک‌زاده و دکتر وحدت‌دی گرامی تونسته اون جایگاهی رو که واقعا برای سالهای سال در ایران غافل بود، اون موقعیت رو، جایگاه رو نداشت، به دست بیاره. من بیشتر وقت شما رو نگیرم. در مورد یک جانشینی، خانم دکتر تا سر دوره یک جانشینی یا دوره نوسنگی اومدن، ما قراره کم بریم پایین تر. خب داستانش در باستان شناسی حداقل تا اونجایی که ما میدونیم از چهره جنجالی و البته خیلی معروف جرد دایموند شروع شد، که یه مقاله 1982 می‌نویسه به نام این که بدترین اشتباه در تاریخ بشر، که دکتر عبدی عزیز زحمت کشیدن ترجمه کردن به فارسی، و این که گفت اصلا از شکارگری به گردآورندگی که شیوه دیرینه حیات انسان بود به یک جانشینی و کشاورزی و دامپروری، بشر بزرگترین اشتباه یا گام یا قدمش رو برداشت در تاریخ خودش. و چرا برداشت؟ چون تصور شبیه تصور دوست عزیزمون ژان ژاک روسو به اصطلاح این ایده آمال چپ ها، که بشر در یک دوره طولانی در آزادی کامل به سر می برد. حالا روسو خیلی روی آزادی سیاسی تاکید می کرد، اما دایمون می گفت که بشر حتی از نظر وقت و لژر و لذت و سلامت و تندرستی و همه اینها خیلی دوره خوبی داشت، و وقتی کشاورزی رو شروع کرد بدبختی های شروع شد و داستان شروع شد. داستان روسو و هابز هم که احتمالاً میدونید همتون، هابز میگفت که به طور طبیعی بشر اون گرایش های ذاتیش به خودخواهی باعث میشه که اگر نهادهای مدنی وجود نداشته باشن، که نهادهای مدنی بعد از کشاورزی به وجود میان، باعث میشه که بشر همدیگر رو تیکه پاره کنه اگه یه اندازه جمعیتش و تراکم جمعیتش زیاد بشه. و این رو ربط میدم به، میدونید که کانتکس اجتماعی هابز در دور جنگ داخلی انگلستان خیلی وحشت زده شده بود از بی‌نظمی ها و شورش ها. روسو میگفت نه، بشر از لحظه که یک جانشین شده، یا کشاورز شده، یک جانشین نگه، کشاورز شده، بدبختی ها شروع شده و آزادیش رو از دست داده، و اون سلاح معروف نوبل سوج یا وحشی نجیب رو که ابداع کرده بود. حالا میخوام ببینیم که داستان چطوریه، آیا واقعا هابز بیشتر درست میگفت، روسو بیشتر درست میگفت، و دایمون که جدیدن که نمیشه گفت دوباره این رو مطرح کرده. داستان از کجا شروع شد و چی شد که اصلا کشاورزی به وجود اومد، دامپروری به وجود اومد؟ بیاید در اصل باید بپرسیم که اصلا چی شد که بشر یک جانشین شد، چون به نظر میاد حداقل آنچه که ما در خاورمیانه و ایران داریم، کشاورزی و دامپروری تابعی از یک جانشینی بوده در اصل، به نظر این شکلی میاد. از کجا شروع شد؟ از لحظه که زمین گرمتر شد. من فکر میکنم بشر وقتی این گام رو برداشت وضعیتش خیلی بهتر شد، برخلاف دایموند. و همیشه هم نباید نگران گرمایش زمین بود، چون اگر گرم نمیشد بعد از پایان دوره پلیستوسن 10,000 سال پیش حدوداً، آب و هوا مرطوب نمی‌شد، اصلاً این میزان فراوانی در زمین وجود نداشت که انسان بتونه یک جانشین بشه. الان به خدمتتون عرض می‌کنم، احتمالاً ما بیش از آن که نگران گرمایش زمین باشیم، باید نگران سرمایش مجدد زمین باشیم. چون جلوتر شما میبینید که در طول دوران پلیستوسن اتفاق خیلی خاصی نیفتاد که بشر آنچه که امروز بهش میگیم تمدن و بعد امروز که الان در فکر تسخیر کرات دیگر هستش به اینجا برسه. اساتید عزیزم گفتن که کل محوطه‌های دوره پارینسنگی از همون قدیمی ترینش که در ایران داریم دکتر بهادی نسب گفتن در قلعه کرد تا برسیم انتهای سخنرانی سرکار خانم دکتر جایز تقریبا یه 60 70 تا محوطه هستن. نهایت ما اینا رو زیاد بکنیم 200 300 تا محوطه داریم. یعنی خیلی جمعیت پراکنده به دلیل نوع معیشتی که داره، چون هر گروه شکارچی‌گیر برنده 10 15 نفره 20 نفره 30 نفره باید توی یه قلمرو خیلی بزرگی در حد یه شهرستان امروزی باید منابعش استخراج بکنه. اما وقتی میریم به سراغ دوره یک جانشینی و بعدش کشاورزی، شما میبینید که پراکندگی تراکم جمعیت خیلی بیشتر میشه و حضور انسان خیلی بیشتر در ایران. و باز دوباره نگاه بکنید حوالی 10000 سال پیش از میلاد شما اون شرایط اقلیمی گرم و مرطوب میبینید که باعث پراکنش زیاد گیاهان و جانوران به تبع اون جانوران میشه. و فهرستی از روستاهای اولیه ایران که من همینجا خدمتتون بگم، همونجور که می‌بینید در زاگرس که محوطه‌های قدیمی‌تر حوالی 10000 پیش از میلاد و هر چقدر شما از غرب ایران به طرف شرق میرید روستاها جدیدتر بنیان گذاشته شدن. به نظر میاد که خاستگاه روستانشین حداقل در ایران در اصل در زاگرس بوده و بعد به سمت شرق ایران رفته. من به این نقشه دوباره برمیگردم. همینجا هم بگم بخش زیادی از اسلایدهایی که شما میبینید از کتاب دکتر راجر ماتیوز و دکتر فاضلی هستن که به زودی ترجمهش کردیم و به زودی تا یکی دو ماه آینده میاد بیرون. به هر حال چرا یک جانشینی؟ چرا بشر یک جانشین شده؟ از نظر زیست‌شناسی ما میدونیم که انسان‌ها گونه و ارگانیزمی هستن که قلمرو ندارن. یعنی مثل پرنده های مهاجر نیستن که قلمرو نداشته باشن. انسان به طور ذاتی گونه قلمرو مداری بیتردید. و دایمون که در این کتاب، دوباره به دایمون میگم شخصیت جنجالی ولی من خیلی دوستش دارم، در کتاب دنیا تو همین دیروز اون بخش فصل اولش فکر کنم میگه که شما نگاه کنید بشر قلمرو مداریش قلمرو مداره، اما اینکه قلمروش کجا در نظر بگیره یه فاکتور خیلی مهم توش وجود داره. اینکه هر جایی که منابع مورد نیازش متراکم تره اونجا رو با شدت و حدت بیشتری ازش حفاظت میکنه. اگر جایی منابع پراکنده تر باشه بشر به اون میزان خشونت قلمرو مدارانه نشون نمیده. که مثال میزنه گینه اینو جاهایی که شما درختایی داری گیاهانی داری که خیلی متراکمه یک جا، به شدت اینا خشنن در دفاع از قلمرو و اگر کسی غریبه‌ای تو قلمرومشون باشه حد بی تردید میکشنش. اما وقتی میری توی اون ور گینه نو، وقتی میری صحرای کالاهاری مثلا که منابع پراکنده دارن جوامع شکارچی گردآورنده، این میزان خشونت برای حفظ قلمرو به خرج نمیدن. پس یه نوع رفتارشناسی به اصطلاح اقتصادی اینجا وجود داره که اگر شما جایی منابع مورد نیاز زیاد باشه بیشتر ازش حفاظت میکنی. ما در اوائل دوران یک جانشینی چه چیزی باعث یک جانشینی شد؟ به نظر میاد که همونجوری گفتم بهبود شرایط اقلیمی جز مهمترین نظریه هستش و افزایش غنای زیست محیطی. شما اگه نگاه بکنید بشر وقتی یک نشین شد یه اتفاق خیلی خیلی مهمی میفته. جوامع شکارچی گردآورنده الگوی استقراریشون که اینم باز مقاله‌ای هستش از کن فلانری که دکتر عبدی‌عزیز ترجمه کردن به فارسی، الگوی کلبه هاشون اینطوری که شما یه اردوگاه داری ده 15 20 نفر، 3 4 تا مرد بالغ 3 4 تا زن بالغ، این خب زن و شوهر هستن، اما الگوی اقتصادیشون اینجوری که مردها شکار میکنن زنها معمولا گردآوری میکنن، تقریبا به طور ساده این شکلیه. و وقتی میان توی کمپ اینطوری نیست که آدمها برن توی خونه خودشون و با زن و بچه‌هاشون، معمولا هر فرد یک کلبه داره که میتونید اینجا ببینید در این قسمت و یک کلبه به شاید 2 الی 3 متر متعلق به فرده. یعنی مردها جداگونه تو اون چیز میتونید ببینید توی اون گراف. و وقتی اینا میخوام کارهای جمعی رو معمولا بیشتر اوقات روز رو تو اون فضای وسط در اینجا میگذرونن، آتیش روشن میکنن، غذا درست میکنن و بیشتر اونجا مرکز به اصطلاح گرد همایشونه. و ما قدیمی ترین، یکی از قدیمی ترین استقرارگاهایی که در ایران داریم، استقرارگاه یک جانشینی تپه آسیاب هستش که دوست عزیزم دکتر داربی کار کردن و البته قبلش خب فرانکولینا کار کرده بودن. و یکی از قدیمی ترین جاهایی که بشر قبل اینکه اصلا شروع کنه به کشاورزی و دامپروری یک جانشینی شده. یک جانشینیه که مهمه به نظر. یعنی اگر ما میخوایم بریم سراغ اینکه تحولات اساسی، اون گام اشتباهی که دایموند گفته بود و اون مسئله‌ای که روسو میگفت بعدش ما آزادی رو از دست دادیم، کشاورزی نبود که باعث، به تعبیر روسو، باعث از دست رفتن آزادی شده بود، بلکه یک جانشین شدن بود که مهمه. و چرا بشر یک جانشین شده؟ چرا؟ گفتم دلیلش اینه که وقتی منابع جای زیاد بشه، بشر به طور خود به خودی بیشتر میخواد یه جا بشینه. گرایش ذاتی ماست، گرایش طبیعی ماست. خیلی نکته جالبیه. تو استادی قبل اگه نگاه کنید، در اینجا اساس زندگی بر گروهه. جوامع شکارچی‌گرا برنده به شدت ضد منفعت طلبی و انباشت ثروتن، به شدت مسخره کنن. اگر کسی خسیس باشه، برای مثال در جامعه ما مثلا ریا جزء مثلا خصایل اخلاقی منفیه. در جوامع شکارچی‌گرا برنده یکی از مهمترین خصایل اخلاقی مورد مذمت خسیس بودنه. چرا؟ چون قلم رو مال همه است تقریبا، و آنچه رو که ازش در میاد باید برای کل گروه باشه. یعنی به شدت اینا ضد مالکیت فردی هستن از نظر به طور طبیعی. اما وقتی که یک جانشین میشن، تو همین مقاله که گفتم خدمتتون، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی رخ میده. یعنی یک جانشینیه. شما اگه اون نگاه کرده باشید، اونا همه دایره دایره بودن، هر خونه مال یه نفر بود، مساحت خونه گفتم به شوهای 2-3 متره. ولی برای اولین بار در تاریخ بشر در خاورمیانه اتفاق افتاد و در ایران در محوطه تپه حاجی فیروز، بخشید دو تا محوطه در تپه حاجی فیروز در نقده، تپه گاوکشی در جیرفت و محوطه سنگ چخماق، حوالی 9000 سال پیش تا 8000 سال پیش، شما می‌بینید الگوی معماری دایره‌ای به الگوی معماری چارگوش تبدیل میشه. شکلش مهم نیست که این دایره است اون چارگوشه، بلکه چیزی که مهمه اندازه فضا هاست. اونها کل اون اردوگاه مال گروه بود، در صورتی که اینجا هر کدوم مال یک خانواده است. به نظر بشر وقتی یک جانشین میشه، نظام اجتماعی گروه و اشتراکی تبدیل میشه به نظام اجتماعی تک خانواده، و اصطلاحا اون چرا بهش میگیم خانواده هسته‌ای. یک مرد، زن و بچه‌هاش واحد تولید میشن، واحد اجتماعی میشن، در صورتی که در جامعه شکارچی‌گرا برنده کل گروه بود که واحد تولید بود، تولید کردن واحد اقتصادی بود. پس یک جانشینی که ما، یک جانشینی که اتفاق افتاد، البته در خاورمیانه دارم توضیح میدم، چون در آمریکای شمالی روند برعکسه، کشاورزی اوله و یک جانشینی بعدش اتفاق میفته، ولی در خاورمیانه این شکلیه. یک جانشینی که اتفاق افتاد به خاطر بهبود شرایط اقلیمی، به خاطر گرمتر شدن زمین، آب و هوا اقلیم، گیاهان خودرو، شما میتونستی کشاورزی بکنی. برخلاف دوره قبل که همش سیار بودی، الان میتونی کشاورزی بکنی. و جالب اینجاست که ایران و کلا اون هلالی داریم بهش میگیم هلال حاصلخیز که احتمالاً باهاش آشنا هستید، یکی از اولین مراکز اهلی کردن یا کشاورزی کردن جو و گندمه. و بعد جلوتر بهتون میگم وقتی میخوام در مورد جنبه‌های فرهنگی و باوری یک جانشینای اولی صحبت بکنم که چقدر اقتصاد میتونه در نظام ذهنی و جهانبینی شما تأثیر داشته باشه، که این نمونه هایی هستش که ما تقریبا اکثرشون از زاگرس به دست آوردیم، حوالی بین 10000 سال پیش تا 8000 سال پیش، گندم و جو، و این هم اولین داس‌هایی هستش که از اون استفاده کردن برای گندم و جو که در محوطه سنگ چخماق البته این بازسازیش هستش. اخلاق نوسنگی و روح سرمایه‌داری، احتمالاً با کتاب معروف و مهمترین کتابش یکی از مهمترین کتابای حوزه علوم اجتماعی هستید که ماکس وبر میگفت که چیزی که باعث پیدایش سرمایه‌داری شده و این شعار مهم سرمایه‌داری که تلاش جهت کسب سود برای سرمایه‌گذاری بیشتر نه برای مصرف، این شعار سرمایه‌داریه، این رو به اخلاق پروتستانتیسم یا اون پیورتن‌ها که آقا اینها اگر کسب درآمد میکنن، کسب ثروت میکنن به خاطر افزایش لذت زندگی نیست، بلکه به خاطر اینکه موفقیت و تلاش کردن یکی از نشانه‌های رستگاری است. نظر وبر اینجور که من کاملا باش مخالفم. چرا؟ در سطح جامعه شناسی در بسیاری از جاهای دیگه دنیا اخیراً سرمایه‌داری نظام کاپیتال اتفاق افتاده ولی پروتستان نبودن. اما اگه بریم توی باستان شناسی، برای اولین بار در تاریخ بشر سرمایه به اون معنایی که ما میدونیم، نه در معنای وبریش بلکه در معنای عادیش، خلق شده. چجوری؟ وقتی شما یک جا نشستی، وقتی کشاورزی میکنی، کشاورزی مازاد محصول داره، مازاد محصولت رو میتونی ذخیره بکنی. مهمترین، یکی از مهمترین تحولات مادی که باعث تحول بعدی بشر شد ذخیره سازیه و ذخیره سازی هم بر پایه فناوریه. ذخیره نباشه سرمایه نیست و سرمایه است که باعث تحولات اجتماعی بعدی میشه. سفال یکی از مهمترین ابداعات بشر، چه برای ذخیره سازی چه برای حالا پخت و پز که من واردش نمیشم، در مراحل اولیه ذخیره سازی به صورت انبارک‌های درون زمین بود، خیلی کوچیک اندودش میکردن و سیرش میکردن که رطوبت نزنه. بعد که سفال ابداع شد، خب شما این محوطه سیال که این خمره‌های بزرگ ذخیره حوالی 6300 سال پیش که میتونید ببینید، بازسازی این خمره، این خمره تقریبا اینقدریه و اینجا هم که استاد اعتماد عزیز خدا رحمتشون بکنه، و این بازسازی یکی از این انبارهاست و انبارها از زمانی که جانشینی شروع شد همیشه بخش ثابتی از حیات انسانه و تا امروز هم همینه. و بعد برخی از آثار انبارداری روی مهرهای شوش و تو همین اواخر که ما قبل اینکه انبارهای مرکزی و سیلوها و به سیلوهای مدرن و سوپرمارکت‌ها باشه، ما همیشه تو خونه بخش مهم خونه انبار بود، بخش مهمی بود که استاد قبلی نشون دادم، در صورتی که جامعه شکارچی‌گیر برنده انبار نداشت. من یکم تونتر میرم جلو. کشاورزی چه تأثیری بر زیست ما گذاشت؟ یک جانشینی و بعدش کشاورزی. ما از وقتی کشاورزی شروع کردیم، نه فقط ما اروپایی و تقریباً آفریقای زیر صحرا، به فراورده های الکل مقاومت بیشتری داریم نسبت به جوامعی که کشاورزی رو دیر شروع کردن، مثل آمریکای شمالی و مثل استرالیا و مثل گینه نو. به نظر میاد یک فشار تکاملی یا فرگشتی روی بدن ما بوده که ما نسبت به اون جمعیتی که خدمتتون گفتم، استرالیایی‌ها و بومیان آمریکا، سرخپوستا، نسبت به الکلیسم بسیار بسیار مقاومتریم. یعنی ما اگه به همون میزانی که یه سرخپوست الکل میخوره، یک سرخپوست 40 برابر بیشتر از ما ممکنه دوچاره، یعنی اعتیاد به الکل پیدا بکنه، در صورتی که ما توی چند سال. چرا الکل؟ دلیلش اینه که یکی از راه‌های اصلی ذخیره سازی، ذخیره کردن بعد از اینکه یه چیزی میترشید بود. شما میتونی گندم رو خشک سیف بکنی، اما انگور رو نمیشه خیلی خوش، همش نمیشه مویز بشه. شما این رو تبدیل میکنی یا به سرکه یا به آب، یا به شراب، یا جو باشه به آب جو، و اگر تو رو نکشه میتونی بخوریش. و جالب اینجاست چیه؟ در گذشته که از مهمترین عوامل همگیری ها آب آلوده بوده، عامل عفونی، و افرادی که بیشتر به جای اینکه آب مصرف بکنن که معمولا آلوده هستش، مایعات تخمیری رو مصرف میکردن، کمتر دچار بیماری های عفونی میشدن. این طوریه که یک جانشینی کشاورزی بر حیات ما تأثیر داره. بریم سراغ دامپروری. یکی از مهمترین دلایلی که دایمون میگفت که کشاورزی قدم بعدی بود، میگفت وقتی ما کنار این حیوانات زندگی میکنیم، بسیاری از بیماری های عفونی همزیستی با حیوانات رو گرفتیم. فقط ساعت چنده؟ من همینجور دارم حرف میزنم. امیدوارم نمیشه. این کل وحشی، کل اصلا بهش میگیم کل، یعنی بز وحشی که تبدیل میشه به بز اهلی میشه بز، و اینم قوچه که میشه گوسفند. یکی از اتفاقاتی گفته که بازم دایمون روش تاکید میکنه، میگه شما اگه نگاه بکنی تو مراحل حوالی مثلا 10000 سال پیش، تعداد گونه هایی که ما مصرف میکردیم پروتئین حیوانی خیلی متنوع بود. کل میخوردیم، گوش میخوردیم، گاو وحشی میخوردیم، لاک‌پشت میخوردیم، ماهی میخوردیم، خرچنگ میخوردیم و موجودات دیگه. ولی وقتی به اون بالا حوالی مثلا 7000 سال پیش میرسیم، فقط همین قوچ و گاو و بز و گاهی مثلا اینا رو که به خاطر خوردن نمیخوردیم. یکی از دلایلش اینه. اما داشتن دام زنده، اصلا دامداری دوستان، تعریف دامداری از نگاه اِوولوشن اینه که، و از نظر اقتصادی اینه که ذخیره زنده گوشته. اصلا دامداری یه نوع ذخیره سازیه در اصل. باید اینجوری بهش نگاه کرد. ذخیره زنده گوشته. بعد وقتی تو ذخیره زنده گوشت داری، حداقل میتونی یکی دو سال آینده زنده ای، حداقل. جوامع شکارچی‌گیر برنده در بدترین دوران سال نمی‌دونن زنده هستن یا نه. چون در آفریقا سرما و در مناطق شمالی زمین، در آفریقا گرما در تابستان و خشکی، در مناطق شمالی سرما اسکیمو رو خیلی اذیت میکنه، به شدت از این دوتا فصل به اصطلاح کمی میترسن. من باید که جلو برم. و یکی از نکات بسیار بسیار جالب تاریخ ایران زمین پیوستگی فرهنگیشه. ببینید، بز تقریبا یکی از مهمترین حیوانات و اولین حیواناتی که اصلا در ایران اهلی شده. این علامت بز نر در اولین نوشته های ایرانه، نوشته های آغاز ایلامی، یه کله با دوتا شاخ که اینجا توی یکی از این لوحه های 5300 سال پیشه، 5100 سال پیش، 200 سال پیشه، تپه سیالک میتونید ببینید. یعنی چجوری 10000 سال، حوالی 8-9000 سال پیش اهلی شده، 5000 سال پیش، 5500 سال پیش ادامه پیدا کرده. و بعد اینم خمره ذخیره که شما اینجا میبینید تبدیل شده به چیز، یک علامت برای نوشتار و پیوستگیش. و میدونید که یاکوب دال یکی از بزرگترین خط‌شناسان دنیا میگه در هیچ تمدنی در دنیا خط به تعداد دفعاتی که در ایران ابداع شد، به تعداد دفعات آغاز ایلامی داریم، ایلامی خطی داریم که احتمالاً دکتر صحبت خواهند کرد، پارسی باستان رو داریم، یعنی چندین بار در ایران خط ابداع شده. و این پیوستگی رو شما میتونید ببینید. یکم می‌بینیم در مورد باورهاشون. این مردم که وقتی شکارچی گرابرنده بودن، یک جانشین شدن، چه اتفاقی افتاد؟ یکی از مهمترین شواهد و مداری که ما در باستان شناسی ایران داریم از باورشون نسب شاخ کل، همون بز وحشی یا قوچ، در تاخچه ها و در این محوطه شیخی آباد در زاگرس حوالی 9000 تا 10000 سال پیش. شما می‌بینید که در یک جایی که احتمالاً زیارتگاه یا جای خوب خونشون بوده، شما چیز رو دارید، بقایای نسب قوش رو دارید، و یا اینجا در محوطه به اصطلاح گنجدره دوباره همون. و یعنی اینجا نوشتم نون از هر جا در بیاد مقدسه. اینا دام پروری داشتن و دام براشون مقدسه. و برای اولین بار شما حاصل خیزی خیلی مهمه. بسیاری از حالا پژوهشگران گذشته اینها رو نشانه الهه مادر رو نشانه وجود مادر سالاری میدونن. ما هیچ جامعه که بر اساس مطالعات مردم شناسی مطالعه شده باشه مادر سالار باشه، یعنی زنها در اون جامعه قدرت سیاسی رو داشته باشن، نداریم. جامعه مادر تبار زیاد داریم که نسل یا به اصطلاح ارث و میراث از مادر به فرزندان میرسه، بسیار فراوان داریم. اما جامعه ای که زنها در اون به طور موروثی و جزء ساختار اجتماعی باشه که زنها قدرت رو در دست داشته باشن و شاه یا حاکم باشن، تقریبا نداریم. و پیکرک های متعددی از بانوان که به ویژه در همون ابتدای دوره یک جانشینی و کشاورزی که حاصل خیزی مهمه، و این امروز هم برای ما هستش. چرا نمیگیم، چرا همیشه ما میگیم مادر زمین، چرا میگیم پدر زمین؟ یه مادر زمین رو باید ازش حفاظت کرد. چرا میگیم پدر زمین؟ چون حاصل خیزه. و تفسیر ما امروز اینه که اینا به خاطر حاصل خیزی زمین و بارور بودن مادرها، رابطه ای بین این دو در جهان مادی، جهان عینیشون و جهان ذهنیشون برقراره. 5 دقیقه وقت دارم. و جالب برای اولین بار حداقل تو ایران خانم دکتر گفتن بقای انسانی زیادی داریم که ساختار سیاسی داره عوض میشه. چطور ما نمی‌بینیم؟ هنوز عوض نشده ولی پیشگامش. شما یه سری آدما داری تو این دوره در ایران هم زیاد پیدا شده شکل جمجمه رو عوض میکنن، به اصطلاح بهش میگن اسکال مانیپولیشن، دستکاری جمجمه، که هم بقایای عینی و مادیش در تپه علیکوش به دست اومده، هم توی پیکرکایی که ما در خوزستان و شوش داریم میتونید ببینید، هم توی سفال سیالک میتونید ببینید. همه اینا بین 7000 تا 8000 سال پیشه و اینها احتمالاً آرایش مو نباشن، بلکه برخی از افراد یا به خاطر اینکه در جامعه شاخص‌ترن، یعنی بگن ما برتریم، نمیدونیم، یا به خاطر اینکه اینها نه اینکه شمنن و یه سری توانایی خاص دارن یا از تبار خاصی هستن، یعنی اینها یا نشان دهنده به اصطلاح انگ اجتماعی ان یا از یه قومی، از یه طبقه، از یه گروهی، به هر حال و این سرمنشه تمایزات اجتماعی یواش یواش. و نکته خیلی جالب، شما در ایران تقریبا از دوره یک جانشینی قبل از اون خب گراز شکار می شده، ولی هیچ وقت گراز در ایران اهلی نشده، در ترکیه اونجا اهلی شده و ما تقریبا در نم پیکرنگاری ایران، در آیکونوگرافی ایران از پیش از تاریخ تا همین امروز خیلی کم گراز داریم، ولی قوچ و بز به شدت برای ما مهمه و امروز هم مهمه. امروز هم شما میخواید قربونی کنید گوسفند قربونی میکنید و نگاه کنید محوطه چوغسفره استاد دکتر عباس مقدم عزیز روی سنگ قبرهای روی المانها بز، روی سفالای سیالک، واقعا یکی از غنی ترین نمادنگاری های ایرانه و این جام معروف شوش با این شاخ زیباش، یعنی این پیوستگی رو شما میتونید ببینید. و گاو، یواشاش به آخرم در میرسم، اسخایی میکنم اگه طولانی شد، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین جانورانی که اهلی کردنش برای ما به اصطلاح تحولات زیاده آورد. ما فعلا میدونیم دو جا گاو اهلی شده، گاو هندی و گاو به اصطلاح مدرن توی احتمالاً آناتولی، ولی من تصورم اینه که هنوز خیلی شاید کار نکردیم. تو ایران باید یه رگه از گاو اهلی وجود داشته باشه، چون حوالی 7000 سال پیش ما فراوان در ایران در بقایای روستاهای ما گاو داریم. و در مورد لاکتوز من از این میگذرم چون وقت ندارم، لاکتوز اینتولرنس رو میدونید، من ازش رد میشم. و تأثیری که گاو بر حیات اجتماعی گذاشته، گاو برای اولین بار لول روستانشینی رو برده به سمت شهرنشینی. چرا؟ گاو و این خیشی که اینجا میبینید، باز اون پیوستگی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، این یک نقش سفال 5700 سال پیش سیالک، یه آدمو میبینید پشت یه گاویه و اینجا شخم زدن زمین رو میبینید، زمین رو شخم زده، اوکی؟ و حوالی 6000 سال پیش تا 5000 سال پیشه که جامعه ایرانی از روستانشینی برای اولین بار میره به سمت شهرنشینی. حالا یه سوالی، چرا از همون اول که حوالی 10000 سال پیش شروع کرد همون اول شهر نساخت؟ چرا 3-4000 سال هی روستاهای یک هکتاری دو هکتاری داری؟ نگاه کنید سیالک شماره که مال همون دوره یک جانشینی اولی است، 3 هکتار 2 هکتار، تپه گنجدره 2 هکتار 1 هکتار، تپه رحمت آباد 2 3 هکتار، تپه گنجدره و تپه علیکوش همه یکی 2 هکتارن. و باز این نقشه نگاه کنید، تمام این روستاهایی که شما میبینید، تمام این استقرارگاهایی که بین 10000 سال پیش تا 6000 سال پیشن، همشون یکی 2 هکتارن. چرا به جای اینکه اینها هی برن روستای کوچیک درست بکنن، یه شهر بزرگ درست نکردن؟ اول اینکه تکنولوژی وجود نداشت، یعنی شما با تکنولوژی اول دوره یک جانشینی فقط میتونی تو یک استقرار کوچیک با اون محیط اطرافش یه میزان خاصی از مردم رو چیکار بکنی؟ ساپورت بکنی. باید بتونی بهره‌وری رو ببری بالا، یعنی گاو بهره‌وریه، چون شخم عمیق‌تری میزنه، محصول بیشتری میده، همون مقدار زمین رو شما بیشتر آدم میتونی باهاش ساپورت کنی. این یک. دو، نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره دامبرز نامبر، عدد طلایی یا اون 150 نفره. رابین دامبر یه تئوری داره که من فکر می‌کنم خیلی درسته، میگه شما بیش از 150 نفر فامیل هم باید باشید. اگر بیش از 150 نفر بخواید یه جا زندگی بکنید، حتما باید ساختارهای اجتماعی جدیدی که سلسله مراتب داره به وجود بیارید. بیش از اون، چون ببینید فکر کنید من دو تا پسر دارم، دو تا هر کدوم 4-5 تا بچه داشتن، اونا هر کدوم هر تک تکشون 4-5 تا نوه دارن. من که مردم 3-4 نسل بعد از من 100 تا 150 تا آدم هستش که این نوه اینوری با نوه اینوری خیلی خیلی از نظر خونی رقیقن، از نظر شباهت ژنتیکی دیده، درسته؟ میگه وقتی شباهت ژنتیکی و خون رقیق بشه خشونت خیلی میره بالا دیگه. تو نمیگه، میگه این بابا این پسر عمه مادر بزرگ مثلا پدرمه، اصلا غریبه ایم. وقتی که خیشاوندی اینقدر رقیق میشه خشونت به بیشینه میرسه، یعنی کشتار. یعنی تو دیگه نمیگی این فامیل منه اگر سر یه چیزی دعوا کردم خشونت رو به نهایت به خرج ندم، به خرج میدی. و وقتی به اونجا میرسه جامعه دوتا راه داره، یا همونجوری که هابز گفت قدرت و اعمال خشونت رو بدی دست یه آدمهایی که از جامعه محافظت بکنن، یا جامعه رو کوچیک کنی به دوتا قسمت. تو اوایل دوره نوسنگی یا دوره کشاورزی این اتفاق افتاد. جامعه چی میشد؟ هی کوچیک میشد، روستای کوچیک، روستا همه یکتری. برای اولین بار در تاریخ ایران ما یه محوطه داریم که حوالی مثلا 6500 سال پیش که دکتر عبدی اشاره ادامه میده، تپه چقامیش که نگاه کنید نزدیک 15 هکتاره. اولین، من تصورم اینه که شاید اشتباه بکنم، اولین شهر ایرانه به نظر من. و چه اتفاقی میفته؟ تو اولین شهر چیزایی که میبینید قلعه حاکمه، یعنی سلسله مراتب اجتماعی وجود داره. سلسله مراتب اجتماعی نباشه، مردم غریبه ها همدیگر رو ببخشید تیکه خوره میکنن. حالا ما این همه راه اومدیم، امروز ما میدونیم که میانگین طول عمر ما که حاصل همین روند به امروز حداقل جامعه مدرن 3 برابر میانگین طول عمری جامعه شکارچی گرورنده است. و من عاشق استیون پینکرم و همچنین عاشق دکتر مردیهای عزیز که کتاب بهتر انجلز رو ترجمه کرده. میگه احتمال حتی با جنگ‌های جهانی که ما داشتیم، حتی امروز تو نیویورک که جز بدترین آمار قتل و کشتار رو در جامعه مدرن داره، احتمال اینکه شما در اثر خشونت فردی بمیری 1 به 100 میلیون یا 1 همچین چیزیه، در صورتی که در جامعه شکارچی گرورنده این آماری که باستانشناسا در آوردن 33% مردای جامعه شکارچی گرورنده در اثر خشونت بین فردی مردن. حالا شما قضاوت بکنید که این روندی که اومدیم باعث بدبختی بشر شده یا باعث خوشبختی بشر شده. و آنچه را که داریم، همه این چیزهایی که دوستان دارن میگن از دل محوطه‌های باستانی در اومده، همونجور که خانم دکتر عزیز گفتن جایز، ما آنچه را ما فقیریم، اصطلاحاً دارم میگم این حرف نیچه است، ما فقیریم نه به خاطر آنچه را که از ما گرفتن، بلکه اون چیزی که داریم قدرشو نمیدونیم. ببخشید طولانی شد، عذرخواهی میکنم.